بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ادای خمس گاهی گفته می شود به این که سیره عقلا هم بر این است که در مسائل مالی به میزانیات قیمت می پردازند و این بهترین راه است که ما بگوییم در تادیه خمس ادای قیمت کافی است، لازم نیست خود عین ادا بشود. این استدلال ناتمام است، چه بخواهیم به صورت بنای عقلا تقریر بکنیم، چه بخواهیم به صورت سیره متشرع به مؤمنین تقریر بکنیم. برای اینکه ما باید اون محور اصلی بحث را تا آخر حفظ بکنیم، بعد شواهد را در همون محور اقامه بکنیم. بنای عقلا در مالیات همین طور است که لازم نیست عین مال را انسان به دولت بپردازد، بلکه قیمت اون را بپردازد کافی است. ولی این شبیه خراج و مقاسمه است. شما در بین عقلا یک بنایی ارائه کنید که در موارد شرکت در عین، بنای عقلا بر این است که عین را نمیدن، قیمت را میدن، یه همچی جایی اقامه کنید. مسئله مالیات که شرکت در عین نیست، دولت میگوید که هر کسی درآمدی دارد 20% درآمد یا کمتر یا بیشتر را باید ادا کند. معناش این نیست که در تمام این درآمدها دولت شریک است و شما هم شریک، این چنین نیست. او این مقدار مال طلب می کند. پس اگر بنای عقلا در مالیات و امثال آن بر این است که قیمت می پردازن، این بنا حق است، اما در مورد شرکت نیست. شما جای ارائه کنید که بنای عقلا در افراز شریک ها بر این باشد که یکی از دو شریک به اختیار داشته باشد قیمت بدهد، چنین بنایی نیست. و اگر بخواهید به سیره متشرعین و مؤمنین تمسک کنید، در باره غنیمت که کاملترین و بارزترین مصداق از این اقسام هفتگانه خمس است، سیره بر این بود که در غنایم جنگی خود اون کالاها و اشیا را به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آوردن، نه اینکه مصرف میکردن یا خودشون تقویم میکردن قیمت را به حضرت میدادن. در زمان خود هست امیر سلام الله علیه همینطور بود. اگر غنیمت های جنگی دست این ها میمد که خود این مثلا دارن که این ظرف عسل غنیمت جنگی فرونجاست، یا این کالا، این پشم غنیمت جنگی فرونجاست، یا امثال ذلك. ما یه همچه سیره ای نداریم که در غنایم جنگی اونها بفروشن و قیمت رو به پیغمبر داده باشن. در موارد دیگر نظیر خمس ارباح مکاسب که مهمترین محور هست در اقسام هفتگانه خمس، یک بنای روشنی و سیر روشنی در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود. حضرت در باب زکات کارگزارانی داشت به عنوان بل عاملین علیها اعزام میکرد، اونا میرفتن صدقات رو جمع میکردن و میآوردن. ولی درباره خمسی همچه سیره در دست نیست ببینیم چه میکردن، آیا عین مال رو میگرفتن یا قیمت میگرفتن و مانند آن. و اگر در بعضی از گوشه های تاریخی هست که مثلا از نیشابور کسی مالی را خدمت امام فرستاد، ما میبینیم هم مال هست هم اون پارچه هست، خود عین را فرستاده. و اگر هم در بعضی از زوایای تاریخ آمده است که مردم فرون شهر وجوهشون رو خدمت امام به سامر را می رسیدن، این همراه با قرینه است برای اینکه حمل کالا با دشوار بودن وسیله نقلیه در اون عصر از یک شهر دوری به سامر را، این اصول و حرج است. این دلیل نمی شود که وکلای اون حضرت در همون شهری که مردمش خمس می دادن اونها هم قیمت می گرفتن، نه این، یه همچه سیری در دست نیست. بنابراین اگر بنای اوغلا هست این مورد قبول هست، ولی در مسئله خراج و مقاسمه این امر قابل تطبیق است، نه در موارد شرکت. و اگر سیره است، سیره در زمان پیغمبر راجب غنایم خود مال بود، و ما هم چه سیری نداریم که مثلا غنایم جنگی رو مصرف بکنن قیمتش رو بپردازن. و در اون عصر هم یه سیره روشنی نیست که حضرت از با ارباح مکاسب چه میکرد. گاهی یک شواهدی هست که حضرت مثلا میفرمود که خم سفرون ریپ کسر رو باید بدید. یک زبان گویایی در سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کیفیت جمع آوری اخماس نیست، برخلاف زکات، تا ما بشه سیره تناسب کنیم. و نصوص تحلیل هم در مقداری از تاریخ بهش عمل می شود، یا اینا دسترسی نداشتن به ائمه علیهم السلام، از اون جهت تحلیل شده بود، یا طبق علل و عوامل دیگر بالاخره خمس به صورت یک سیره مستمر پرداخت نمیشون. و اگر در گوشه های از تاریخ آمد است که پرداخت میشد، گاهی هم عین بود گاهی هم قیمت، اونجا که قیمت بود شاید برای اصول حرج بود. پس یه همچه سیره مستدلی در بین نیست که انسان بتواند بود تمسک بکند بگد به اینکه سیره برای این بود که قیمت میپردازد. اما لحظ ایران به عراق کاری وقت از کالای تجاری را میبرن، اون با تجهیزات میبرن. یه وقت از که نه، برای خمس بخواهن یک کسی متدینی بخواد خمس بپردازد، از یک شهری بار بکند بر سامر را، این چه این نبود. گاهی هم خود پارچه را میدادن، مثل جریان اون پارچه شتیته و اینها که از نیشابور فرستادن. پس معلوم شد گاهی قیمت بود گاهی عین بود، چه سیره بر این باشد که قیمت بپردازن که نبود. که وکلا شاید قیمت میگرفتن به اجازه داشتن، اگر وکیل امام قیمت بگیرد معلوم شد که ولایت را دارد دیگر یا وکالت دارد دیگر. اگر وکیل بود، وکیل چون امین هست و عادل و موثق، فعل او نشون میدهد که از طرف حضرت همچه اجازه ای دارد. و خیلی هم روشن نیست که وکلا قیمت میگرفتن یا عین، کجا سیره بر این است. بسیار خوب، اون شاید از راه دور اجازه داشت، چون وکیل بود دیگر، وکیل بود، وقتی چون وکیل بود اجازه داشت می داشت که قیمت بگیرد. اگر چنونچه کاری را وکیل انجام بدهد که نمی شود گفت سیره، کاری را مردم انجام بدهن و متدینین ادا کنن می شود سیره. اگر وکیل انجام بدهد معلوم می شود خب اذن داشت، این کار را می کردن. بنابراین ما بخوایم به سیره تمسک کنیم باید به کار مردم تمسک بکنیم، نه به کار وکلا. وکلا شاید معزوم بودن در این کار. بنابراین قاعده اولی که آن است، قاعده اولی آن است که اگه در شریک باشن این رو بپردازن دیگر. شاید فتوای بعضی از آیون این بود که خمس یک حق مالی است، نه شرکت در این است به عنوان اشاعه یا به عنوان کلی فعل معین، و فتوای اون فقیه به اون مرجع باعث می شد که عده برابر اون عمل می کردن. هر سیره ای نشانه این نیست که متصل است به عصر معصوم و کشف از حکم معصوم می کنه. خیلی از سیره هاست که می بینیم 50 سال است، 60 سال است، 70 سال است، یکقدر جلوتر بری بری منقطع الاول است. یک فقیه نامی آمده یه فتوایی را داده و عمر طولانی هم کرده و دیگران هم در محضر او درس آموختن، به همون فتوا هم احترام می داشتن، برابر همون فتوا هم عمل می کردن. یه 40-50 سال اینجور بود. بعد یه فقیه نامدار دیگری آمد نظر دیگر ارائه کرد. نمیشه شود گفت سیره بر این است و بنای متشرع بر آن است. اگر ما سیره منقطع اول داشتیم حجت نیست، یا منقطع آخر داشتیم حجت نیست. باید برسد به یدن به ید تا عصر عصمت بکشف بکنیم. بنابراین بهترین راه همان است که ما از روایات باب زکات بتوانیم مسئله رو اثبات بکنیم و روایات باب خمس رو هم تأیید قرار بدیم. این هم یه مطلب دیگر اون که اگر خمس یک حقی باشد به این تعلق بگیرد یا به نحو شرکت عینی و اشاعه باشد کما هو الحق، تصرف در هیچ جزئی از اجزای این مال جایز نیست. اگر به نحو کلی فعل معین باشد تصرف در 4/5 جایز است. وقتی به اون 1/5 رسید دیگه متعین می شود حق امام و بنی هاشم و تصرف در او جایز نیست. بیان ذالک این است که اگر خمس یه حق مالی باشد که به مال تعلق گرفته منتها حق است نه این، مثل حق الرهانه، تصرف در متعلق حق بدون اذن ذی حق ممکن جایز نیست. یا نه نظیر حق الرهانه نباشد، نظیر حق زوجه باشد که در مالیت این مال، نه در عین مال، در مالیت مال سهیم است. حق الرهانه با حق زوجه در ارث اعیان فرقش این است که حق الرهانه این عین را از تلق بودن می اندازد، نه اینکه این مرتهن در این عین سهمی داشته باشد یا در مالیت این عین سهمی داشته باشد. این چنین نیست. این عین به تمامها مال راهن است، مالیت این عین هم به تمامها مال راهن است. مرتهن هیچ سهمی نه در عین عین مرهون دارد نه در مالیت عین مرهونه، منتها حق مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته است و این عین را از اطلاق انداخت و مقیدش کرد، تلق نیست، آزاد نیست. لذا راهن باید فک رهن بکند، این را آزاد بکند، بعد در او تصرف بکند. ولی زوجه اگر در اعیان حق دارد، حق ما در مالیت است، نه به نحو حق رهانه. در متن این خانه او حق ندارد، یعنی آجرها و مساله ساختمانی مال او نیست، این عرصه که مال او نیست، اعیانی که مال اوست، جرم این خانه و اتاق و دیوار و مساله ساختمانی مال او نیست، مالیت این خانه او سهم دارد در مالیت. پس گاهی خود مال سهم دیگری است مثل ورثه، گاهی مالیت مال دیگری است مثل زوجه، گاهی نه مال است نه مالیت ولی حق تعلق گرفته مثل حق الرهانه. اگر خمس نظیر حق الرهانه باشد تصرف در هیچ جز جایز نیست مگر بعد از فکره، و اگر به نحو مالیت باشد نظیر حق زوجه در اعیان، بازم تصرف در هیچ جز جایز نیست مگر بعد از افراز یا ترازی یا جلب رضایت، و اگر به نحو اشاعه باشد که ما هو الحق، تصرف در هیچ جز جایز نیست مگر بعد از ادای حق یا اذن حاکم شرع. ولی اگر به نحو کلی فعل معین باشد که مختار صاحب عرب رضوان الله علیه است، اینجا تصرف در این جایز است تا برسد به اون مقداری که حق متعین بر حق غیر است. این که مرحوم صاحب عرب فرمود تصرف در بعض جایز است، نه در کل، در صورتی که قصد ادا داشته باشد و نیت تعدی داشته باشد، این هم غیر زائدی است. این نیت ادا برای چیه؟ به عنوان این که مکلف است، چه نیت، چه بخواهد در این چهار پنجم تصرف بکند، چه در چهار پنجم تصرف نکند. اگر به عنوان کلی فعل معین شد که مطابق فتوای مرحوم سید عزیز بانداله، بر این شخص واجب است که در صدد امتثال باشد دیگر. چون سال که گذشت، سال مالی به پایان رسید، بر او واجب است که خمس بدهد. حالا چه بخواهد در اون تصرف بکند، اون چهار پنجم، یا نخواهد تصرف بکند. و اگر خواست درباره حق خود تصرف بکند، حق خود در تصرف حق خود، یعنی این چهار پنجم، جایز است. چه بخواهد اون قسمت رو بدهد، چه نخواهد اون قسمت رو بدهد. حالا اگه کسی خواست معصیت بکند، اون خمس را نپردازد، مگه تصرف در این چهار خمس جایز نیست؟ اینکه ایشون فرمودند قصد اداء باقی، این قید برای چی؟ عبارت ایشون در مسئله 76 اینه، فرمودن یجوز له، در مسئله 76، ان یتصرف فی بعض الرب مادام مقدار الخمس منه باقیا فی یده ما قصده اخراجه من البقیه. اگر قصد دارد که از بقیه خمس را بپردازد، این قصد برای چی؟ اصل وجوب قصد برای آن است که این شخص نه تنها قصد لازم هست، اصلا اداش واجب است، چون واجب فوری است دیگر. بعد از انقضاء سال فورا واجب است تخمیس کند. چه بخواهد در بقیه تصرف بکند، چه نخواهد، چه اون چهار پنجم مورد نیاز او باشد یا نباشد، بخواهد تصرف بکند یا نکند، خمس باید بپردازد، حالا یا از عین مال یا از قیمت مال. و اگر خواست در این چهار پنجم تصرف بکند، تصرف در این چهار پنجم جایز است، چه بخواهد، چه قصد داشته باشد اون خمس را از اون یک پنجم بدهد، چه نخواهد. حالا برفرض یه معصیتی در اون زمینه دارد، نمیخواد اون خمسه بدهد، چرا تصرف در این جایز نباشد؟ غرض آن است که تخمیس و ادای خمس و در صراط امتثال بودن نسبت به اون خمس واجب است، چه بخواهد در این چهار پنجم تصرف بکند، چه نکند. این یک. و تصرف در این چهار پنجم جایز است، چه بخواهد، چه نیتش این باشد که خمس بپردازد یا نپردازد. مثل دوت شریک، اگر دو نفر شریک بودن در مضاربه، عنوان مضاربه یا غیر مضاربه، که یک پنجم مال مال زید است، چهار پنجم مال عمرو، بر این عمرو واجب است که اون یک پنجم زید را به زید بدهد، چه بخواهد در این چهار پنجم تصرف بکند، چه نکند. و می تواند در این چهار پنجم به خود تصرف بکند، چه قصدش این باشد که اون حق شریک را بدهد، چه نه حقش نباشه نده. این اصلا کار بو ندارد. اون نص خاص است، لذا بین انتباه اول و دوم و سوم فرق است. اونجا چون تعمد در کار است، چون بقاء بر جنابت که مبتل نیست، تعمد بر بقا است. و اگر قصد نکنه در حکم عمد است. این مشکلش اینه. وگرنه طهارت که در صوم شرط نیست. ما در صلات داریم لا صلات الا بطهور، اما در صوم که نداریم لا صوم الا بطهور. که لذا در روز اگه کسی محتلم بشه، روزی آسیب نمیبینه. یا در شب محتلم شده و بیدار نشه در همون نوم اول و بعد از اذان بیدار شده، این که مشکلی ندارد. که مشکل در مسئله صوم تعمد بقاست، نه اینکه صوم به طهارت مشروط باشد. صوم به طهارت مشروط نیست، ولی در اینجا قصد هیچ نقشی ندارد. بر او واجب است که اون حق شریک را بدهد، چه بخواهد در سهم خود تصرف بکند، چه نکند. و جایز است در سهم خود تصرف بکند، چه بخواهد شق شریک بدهد چه نخواهد شق شریک بدهد. این قید لازم نیست. ما قصده اخراجه من البقیه از شرکت و ارباب الخمس مع المالکه انما هی علی وجه الکلی فی المعین کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک و قد مر باب هم. و این هم ثابت شد که فتوای مرحوم سید، البته مسئله خمس و زکات یکسان است، ولی ثابت شد که در موقع ادا بحث خمس و زکات یکسان است، ولی در نحوه تعلق خمس و زکات دو باب دارد، هر کدام حکم خاص خود را دارد. در زکات ممکن است به نحوه شرکت در مالیت باشد یا به نحوه کلی فعل معین باشد، ولی در باب خمس ظاهرش کسر مشاع است، چون در زکات لسانش یکسان نیست. در بعضی از امور دارد که فی خمس من الابل شاتو، خب این نه کلی فعل معین است نه اشاعه، چون دارد هر پنج تا شتر یک گوسفند است، چون این گوسفند نه کلی فعل معین است، نفهمو در هر پنج تا شتر یک شتر است، نه به عنوان اشاعه بلکه شرکت در مالیت است. در باب زکات قلات دارد فی ما سقط سماع العشب، ظاهرش کسر مشاع است. در باب زکات گاو دارد که هر سی گاو یک طبیع است، شاید در بین اونها اصلا طبیع نباشد، یا در هر چهل یک مسن است، شاید در بین اونها اصلا مسن نباشد. لسان در باب زکات غیر از لسان عدله در باب خمس است. خب نظر شریف مرحوم صاحب عروه این است که به نحو کلی فی المعین هست، لذا فتوا دادن به اینکه تصرف در چهار پنجم جایز است، وقتی به اون یک پنجم رسید حق متعین می شود. این رو مبنا خودشون حقه، و اما چون اساس همون شرکت به نحو اشاعه است، تصرف در هیچ جز جایز نیست مگر اینکه با اذن حاکم شرع باشد. حالا پس این تقریبا پنج مقام نظم منطقیش رو پیدا کرد، یعنی اون چرا که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در مسئله 75 فرمودن، که اول فرمودن خمس به جمیع اقسام به این تعلق میگیرد، بعد در مسئله 76 نحوش رو بنابرای کلی فی المعین ذکر کردن، نظم منطقی این شد که اول ثابت بشود به این تعلق میگرد یا نه، بعد باید ثابت بشود که نحوه تعلقش به نحوه شرکت در مالیت است یا اشاعی این است یا کلی فی المعین است یا چه سبکی دیگر، بعد در مقام ثالث فروعات متفرع بر هر کدوم از این مبانی بیان بشود، در مقام رابع مقام امتثال چگونه است، آیا باید این را پردازد یا غیره. حالا مسئله 77 که نمی چیزی روشنی است، می فهمون اذا حصل الربح فی ابتداء السنه او فی اثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار و این حصل منه الربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الاول لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس بخلاف ما اذا تجر به بعد تمام الهول فانه ان حصل الربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه مضافا الى اصل الخمس فيخرجهما اولا ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مؤونه السنه. این فرهم مبتنی است بر بعضی از مبانی گذشته، و این است که اگر ربحی پدید آمد، این شخص با این ربح بخواد تجارت کند، گاهی در اثنای سال است گاهی بعد از گذشت سال، قهرن دو تا فر رای مسئله 77 در بر دارد. فر اول این است که در اثنای سال بخواهد با خود ربح تجارت کند، در اثنای سال سودی برد، حالا میخواهد با خود این سود تجارت کند. آیا این سودی که همین سود سرمایه قرار گرفت با خود سود میخواهد تجارت کند، هر ربحی که برده است خمس این ربح به من اون ربی که اول برد، خمس این رب منزله سرمایه برای امام بنی هاشم می شود. و اگر با این رب ربح دیگری به دست آورد به معادل اون سرمایه و مقابل اون سرمایه اول اخراج می شود بعد خمس بقیه رو می دن. یا نه، اون چه که در اثناء سال تجارت می کند جمعاً در پایان سال جمع بندی می شود، نه اینکه هر ربحی که به دست آمد این ربح خمسش مال امام بنی هاشم باشد و به منزله سرمایه قرار بگیرد و مقابل این هم باز مال امام بنی هاشم باشد. این چنین نیست. توضیحش اونطوری که مرحوم صاحب جواهر به دیگران تشریح کردن این است: اگر کسی در اثناء سال 600 تومان استفاده کرد در وسط سال، این 600 تومان 100 تومان هزینه او بود، این 100 تومان رو گرفت، 500 تومان سود خالص است. با این 500 تومان یک کالای خرید و 500 تومان دیگر استفاده کرد با همین 500 تومان، الان جمع سود او 1000 تومان است. این 1000 تومان رو چی رو تخمیس بکند؟ بگد من 1000 تومان سود بردم، سود خمس 1000 تومان 200 تومان است، 200 تومان باید خمس بده؟ یا نه، باید 280 تومان خمس بده. چرا؟ برای اینکه این 500 تومانی که سود برد، این 500 تومن 100 تومنش مال امام بنی هاشم است، 400 تومن مال خود اوست. با این 500 تومن که وارد تجارت بعدی شد، با این 500 تومن که وارد تجارت بعدی شد به 500 تومن دیگر استفاده کرد، معلوم شد هر 100 تومن 100 تومن دیگر رو به همراه داشت. چون این 500 تومن که ربح هست 100 تومنش مال امام بنی هاشم است، 400 تومن مال او، پس سرمایه او 400 تومن است، سرمایه امام بنی هاشم 100 تومن. سود دومم که 500 تومن است، 100 تومن از اون 500 تومن در مقابل این 100 تومن قرار میگیرد، 400 تومن دیگر در مقابل این 400 تومن. پس امام بنی هاشم سرمایهشون 100 تومان است، این شخص سرمایه 400 تومان. وقتی وارد تجارت شدن به 500 تومان سود بردن، اون 500 تومان 100 تومانش در مقابل 100 تومان امام بنی هاشم است، 400 تومان در مقابل 400 تومان خود این شخص. این شخص اول کاری که انجام میکند این 100 تومان را حساب میکند میده، چون این 100 تومان مال امام بنی هاشم بود، 100 تومانی که یک پنجم اون 500 تومانی که در اصل اول وسط سال به دست آورد، و این 100 تومان چون سرمایه امام بنی هاشم بود، یک پنجم اون 500 تومان، یعنی 100 تومان اون 500 تومان دومم مال ربح این 100 تومان است، ایران به امام بنی هاشم میده، دیگه خمس نیست، این ربح سرمایه اوناست، این ربح اوناست، نه خمسه اونا. میموند 400 تومان. اون 400 تومان اول که خمسش داده شد، این 400 تومان دوم خمسش 80 تومانه، فعلا باید 80 تومان خمس بده. 100 تومان خمس میداد وسط سال، 100 تومان هم الان میداد، این دیگه خمس نیست، این ربح امام بنی هاشم است. میمونه 400 تومان دیگه، این 400 تومان رو تخمیس میکنه، خمس 400 تومان 80 تومانه. خب اگر ما گفتیم مجموع سودهایی که در اثناء سال شد در پایان سال جمع بندی میکنن، این شخص در کل این سال 1000 تومان سود برد، برای اینکه در اثناء سال 500 تومان استفاده کرد، یه تجارتی دیگر کرد، یه 500 تومان دیگه هم استفاده کرد، در پایان سال که جمع‌بندی میکند ببیند که من 1000 تومان سود بردم و خمس 1000 تومان 200 تومان. ولی اگر اون طور ملاحظه بشود که سود اثناء سال باید افراز بشود و سود اثناء سال مال امامنی هاشم است و با این سود اگر کسی تجارت کرد با سرمایه امامنی هاشم تجارت کرد، اگر با اون سرمایه تجارت کرد و جمع‌بندی پایان سال معیار نباشد، هر سودی جداگانه حساب بشود. این شخص که در وسط سال 500 تومان سود برد، 100 تومانش مال امام بنی هاشم است، 400 تومان مال او. اومد با این 500 تومانی که مشترک است بین او و بنی هاشم دارد تجارت میکند. اگر یه 500 تومان دیگر استفاده برد، 100 تومن از 500 تومن دوم ربح 100 تومن امام بنی هاشم است که دیگر تجارت کرد و ربح برد، دیگر خمس نیست. اون یکی اون 100 تومن دوم خمس نیست. پس 500 تومن اول خمسش داده شد که 400 تومن مال او، 100 تومن مال امام بنی هاشم، ولی در خارج نداد، ولی در خارج مال امام بنی هاشم شد. این 500 تومن دوم 100 تومنش که ربح 100 تومن امام است که اون دیگه خمس نیست، اون سود سرمایه امام است. 400 تومن سود خالص است، او با سود 400 تومن رو بده. اگر تو فرمانشات مرحوم شهید تو شهر لوم این هست که هر ربحی را جداگانه حساب میکنن، بعضی فرمانشات صاحب جواهر هم به این گرایش دارد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم در اون مسائل سابقه نظرش شریفتون باشه رفتن به این سمت، ولی ثابت شده بود اونجا که این یه اصول حرجی دارد. اگه ما هر ربحی را بخواهیم جداگانه، اون روزها ممکن بود کسی بگوید به این که هر ربحی یک سود جدا دارد، برای یک کالای تجاری هر 6 ماه یک بار می آمد و فروخته می شد و سالی 2 بار تقریبا سود می بردن. اما نه اینکه کسب روزانه باشد، هر روز سود و زیان خاص داشته باشد، بلکه هر ساعت با این دستگاه های پیشرفته صنعتی هر روز انسان یه سود و زیانی دارد. این چنین نیست که بتواند سود هر لحظه را حساب بکند. وقتی مجموع سود و زیان سال را حساب میکنند، ببینند این شخص در پایان سال 1000 تومان سود دارد، این 1000 تومان را با تخمیز کند و خمسش هم 200 تومان. اما اگر سود هر لحظه را بخوان حساب بکنن، اون محظور را دارد. بدم یه اصول حرج شدیدی است که قبلا هم گزارش شده است، یعنی تبیین شده. یعنی یه کسی که کارگاه صنعتی دارد یا کارگاه تجاری دارد، قبل از ظهر که مشتری ها میاند و میرند و او چیز میفروشد استفاده میکند، هزینه آب و برق و تلفن را باید از او کم بکند. بعد از ظهر که سودی نبرده، کل هزینه ها مال اوست. این یه اصول، این تمام وقتش رو بخواد صرف بکنه در اینکه این هزینه ها مال قبل از ظهر بود یا مال بعد از ظهر بود نمیرسد است، یا لحظه ای بخواد بررسی کنه. بنابراین مجموع سود سال را حساب میکنن و این چنین نیست که هر ربحی را که وسط سال برد این جزء سرمایه امام بنی هاشم بشود، بلکه اون ولایت دارد، مال مال اوست و هر سودی را که برد با اون سود اگر بخواهد تجارت بکند، مثل آن است که با ملک شخصی خود تجارت کرده است، که اگر خسارتی هم دید جبران بشود. در پایان سال اگر سودی مونده است، این سود را با تخمیز کند. الحمدلله.